همیشه بلیت ریاست جمهوری برنده می شود. به پدر و مادرهایی که از سرنوشت فرزندشان می پرسیدند جواب می دادند خیر، حقیقت ندارد، آنها زندانی نیستند، و همواره منتظر یافتن توجیه مناسب تری بودند. به مردم می گفتند این شایعه است که بی وطنها جعل کرده اند، اینها تهمتهای مخالفین است، و به ژنرال می گفتند کسانی که مقابل پادگان اغتشاش برپا کرده بودند با خونپاره انداز سرکوب شدند، البته عده کمی کشته شدند که آن را از شما پنهان کردیم تا باعث آزردگی خاطرتان نگردد. اما خوب است بدانید که بچه ها در سیاهچال‌های قلعه زندانی‌اند، در سلامت کامل و در بهترین شرایط با روحیه بسیار عالی. با تمام اینها نمی‌دانیم چه کارشان کنیم. تعدادشان حدود 2000 نفر است. این روش بدون اشتباه در بعد بخت‌آزمایی را بدون جستجو ضمن نظاره بر بومی‌های شفاف و درخشان بیلیارد دریافت بود. چنان واضح و روشن بود که ابتدا حیرت کرد. جمعیت کثیر مردم از دور در میدان سان رژه گرد می آمدند. در زیر آفتاب استخوان سوز و در میان فریادها و شعارهای درود بر شیرمردی که خوشبختی تقسیم می کند در انتظار منجزه می ماندند. نوازندگان و سیجی بازان می رسیدند و دکه‌های سیار فروشندگان برپا می شد. سیب زمینی سرخ کرده، رولت‌های بیات و مانده و لاتاری‌های کوچک علم می شدند. مردم خوش‌خیال و بیچاره‌ای که به امید ثروت اندوزی تا ساعت 3 بعد از ظهر در گرما جان می کندند و سرانجام ساعت 3 پنجره بالکن باز می شد. از جمعیت خواسته می شد 3 کودک 7 ساله را انتخاب کنند تا صحت و درستی بخت آزمایی بر همگان ثابت گردد. به هر یک از آن 3 کیسه ای می دادند که قبلا ادهی امین آنها را بازدید کرده و دیده بودند که در آنها 10 پوله بیلیارد است و از 0 تا 9 شماره گذاری شده. خانم ها، آقایان، توجه، جمعیت نفس نمی کشید. هر کدام از این کودکان که چشمهایشان با دستمال بسته شده از کیسه خود یک توپ یورو خواهد آورد. اول این کودک که کیسه آبی رنگ دارد و بعد آن یکی با کیسه قرمز و سپس آن کودکی که کیسه زرد رنگ دارد. سه کودک یکی پس از دیگری دست در کیسه می کردند و در کیسه نه گلوله شبیه به هم و گلوله یخزده‌ای را لمس می کردند که چندین روز قبل در قالب‌های مخصوص یخ نگهداری شده بود. آن وقت به تبعیت از دستوری که چند لحظه پیش به آنها داده شده بود سه گلوله یخزده از کیسه بیرون می آمد. گلوله ها را به جمعیت انبوه نشان می دادند و با صدای بلند شماره ها را می خواندند. بدین گونه سه توپ بیلیارد با شماره های مشخص از کیسه خارج می شد. گویی های شماره داری که شماره اش درست با شماره بلیت ریاست جمهوری یکی بود. آنها حتی یک لحظه هم فکر نکرده بودند که شاید بچه ها آن راز را فاش کنند. دیگر آنقدر دیر شده بود که مجبور شدند برای فاش نشدن راز برنده شدن بلیت ریاست جمهوری کودکان را سه تا سه تا و بعد 5 تا 5 تا و بعد 20 تا 20 تا در سیاهچال‌ها زندانی کنند. ژنرال پس از آنکه متوجه حقیقت شد دریافت که همه ابزاران فرمانده نیروهای زمینی، هوایی و دریایی در این شکار معجزه دست داشته‌اند. دریافت که اولین گروه بچه ها با رضایت پدرها و مادرانشان به بالکن آورده شده اند، اما گروه های بعد را به زور برده اند، زیرا شایع شده بود بچه هایی که به بالکن می روند دیگر از آنجا بر نمی کردند. پدرها و مادرها فرزندانشان را پنهان می کردند. اکثرشان نیمه شبها که سربازان گشتی در جستجوی بچه ها همه جا را می خوابیدند بودند و تلو تلو می‌خوردند. در یک لحظه آنقدر بی‌شمار بودند که چشم‌های ژنرال به جای 2000 کودک جانوری از این مجسمه را می‌دید که بوی گند از آن برمی‌خواست. نه، سر به نیست کردن این گروه زیاد امکان ندارد. فقط باید خطی از روح و وحشت به جا گذاشت که بر گرد زمین ماندگار باشد. زیر لب می‌گویید لعنتی، کاری نمی‌شود کرد. آنگاه افسران ستاد فرماندهی را فراخواند. 14 افسر لرزان که خوف‌ناک‌تر از هر زمان می‌دیدند. هرگز تا به این حد اسیر وحشت نگشته بودند. نگاهش را به خیرگی به عمق چشمان یکایک آنها برد و آنگاه دریافت که در مقابل همه‌شان تنهاست. برابر این سرش را بالا نگه داشت و با صدایی محکم و متین آنها را به وحدت و یک پارچگی در راه حیثیت و شرف نیروهای مسلح ترغیب نمود. در حینی که مشت گره کرده‌اش را بر میز می‌گفت تا پی به لرزه‌های ناشی از تردیدش نبرند، آنها را مورد عفو قرار داد و امر کرد تا در مناسب قبلی خود باقی مانده و مسئولیتشان را با همان سعی و جدیت گذشته به انجام برسانند و گفت بنابر اراده خود اعلام می‌دارم که در اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده و من شخصا جوابگوی تمام مسائل خواهم بود. جلسه تمام. بنابر یک تدبیر احتیاطی بچه‌ها را از قلعه دور کرده و در دلیجان‌های سرپوشیده به نقاطی نامسکون فرستاد و در یک بیانیه رسمی در جواب مردم کشور اعلام نمود فیک، حقیقت ندارد، به هیچ وجه حقیقت ندارد. نه تنها هیچ کودکی در بازداشت نیست، بلکه هیچ زندانی از هیچ قماشی در زندان وجود ندارد. خبر جعلی بچه دوستی و اسارت بچه ها دروغ شرم‌آوری است که بی‌وطن‌ها آن را ساخته و پرداخته اند. این دروغ را از این جهت ساخته اند تا از خان عمومی را مشوش سازند. اعلام می نمایم که در به تمام زندان‌های کشور برای بررسی و کشف حقیقت باز است. بیایید و حقیقت را خودتان به چشم ببینید. و آمدند. گروهی از جامعه ملل آمدند و تمام سوراخ‌های مملکت را زیر رو کردند و همان گونه که می‌خواستند از هر کسی تحقیق کردند. آنقدر دقت و موشکافی کردند که سرانجام بنیسیون آلواردو پرسید اینهایی که لباس احضار ارواح پوشیده اند کی هستند که آمده اند در خانه من؟ زیر تخت‌ها، کمد، توی جعبه وسایل دوخت و دوز من و حتی توی لیوانهای قلموی نقاشیم دنبال 2000 تا بچه می‌گردند. سرانجام گروه آشکارا حقیقت بسته بودن زندان‌ها و امن و امنیت مملکت را تایید کردند و تصدیق نمودند که همه چیز مرتب و هیچ نشانی از این شایعه مغرضانه به چشم ندیده اند. بنابراین حقوق بشر به قصد یا بر اثر اهمال به هیچ وجه نقض نگردیده است. ملتزمین گفتند آسوده بخوابید ژنرال، آنها رفتند. و او با دستمالی حاشیه گلدوزی شده از پشت پنجره برایشان دست تکان داد. خدا حافظ احمقا، سفر به خیر. و آنگاه آهی کشید و گفت حالا دیگر درد سرها به پایان رسید. اما ژنرال رودریگو دیابویلار یادآوری کرد خیر، درد سرها به پایان نرسیده ژنرال من، چون بچه ها هنوز آنجا هستند. و ژنرال با دست به پیشانی خود گفت و گفت لعنتی ها، فراموش کرده بودم. چه باید کرد؟ کوشید این اندیشه عذاب را از خود براند و در انتظار راه حلی مؤثر دستور داد تا بچه ها را از مخفیگاهشان در جنگل خارج کنند و به مناطقی ببرند که بارانهای دائمی داشت، به جایی که هیچ بادی نبود تا فریادها و زجه های آنان را افشا سازد، به جایی که جانوران زمینی به هنگام راه را های مخصوص ارسال بار اضطراری، برایشان آب نبات و بستنی خامه‌دار و عروسک های نوئل فرستاد تا در احوالی که او به دنبال راه حلی برای گریز از مخمصه‌شان باشد، آنها روحیه شاد خود را از دست ندهند. بدین گونه آنها را از یاد برد. در مرداب مسئول شبهای بیشمار بیخوابی فرو رفت. صدای نه ضربه فلزی را به نشانی ساعت نه شنید. مرخایی را که روی حاشیه کتیبه دارالحکومه خوابیده بودند گرفت و به لانه هایشان برد. و هنوز از شمردن مرخای خوابیده روی چوب بست فارغ نشده بود که خدمتکار دورگه برای جمع آوری تخم مرخا آمد. شعاع گرم و جوان دورگه را حس کرد و صدای پایین تنهش را شنید و لامحال او را به زیر خود کشید. زن لرزان زمزمه کرد: مواظب باشید جنرال، تخم مرخا می شکنند. و او جواب داد: به درک می شکنند لعنتی ها. وحشیانه زن را به زمین کوفت، نه او را لمس کرد و نه خود لمس شد. در سرگیجه خیال انگیز پرتگاهی شکاف برداشته، از حاشیه های کبود گریز، شتک زدن های عرق تن و نفس نفس زنی برگرفته از شهوت، تهدیدهای مکارانه نیزان در قلبید. در حول و حوش سکوت، منحنی زنگ بی نفس مهمیز طلایی که اکنون ستاره گریزان شده بود، نفس بند آمده یک مرد شهوتی، سوزه های طول سگ مانندش، وحشت ماندن در سائقه ای از انفجار آنی مرد اما در پرتگاه، شکاف لجن آلوده، خواب پریشان مرغ‌ها و خروس‌ها، اندوه و حیرت زن دورگه با لباس آلوده به زرده تخم مرغ از جای بلند می شد. نگفتم جنرال، نگفتم تخم مرغ‌ها می شکنند. و جنرال به قصد فرونشاندن خشم از یک اجتناب بر جام دیگر قرید: به شما ببینم چند تا از تخم مرغ‌ها را شکسته ایم، پول آنها را از مزد کم می کنم. و رفت. ساعت ده شده بود. در تپیله آرواره گاوهایش را یکی یکی معاینه کرد. یکی از زنهایش از درد بر زمین کلبه چوبی چهار تا افتاده و قابله ای از اندرون وجود او بچه ای را بیرون می آورد که تنش بوی خون و بخار می داد. جنرال من، پسر است، اسمش را چه بگذاریم؟ و جنرال جواب داد: هرچه که دلتان می خواهد بگذارید. ساعت 11 بود. مانند همه روزها و شبها از بد به زمامداریش نگاه باران را شمرد و درها را خوب وارسی کرد تا ببیند به خوبی بسته شده هند. قفس پرنده ها را پوشانید و چراغ ها را خاموش کرد. نیمه شب بود و آرامش بر کشور محیط و دنیا در خواب. در پرتو نور فانوس دریایی که با چرخش پرهایش همچون نور گریزان راه را نشانش میداد، راهی اتاق خوابش شد. فانوس مخصوص شبروهای فضاحت بارش را در جای همیشگی آویخت. سه میله پشت در و سه کشوی آن را انداخت و سه چفت را بست. روی لگن ادرارش نشست و چون پرندگان چند قطره پیشا و سود خارج ساخت و در همان حال به نوازش بیزه های آماس کرده اش پرداخت. با به خواب رفتن آن عضو شرور در دستش دیگر دردی احساس نمی کرد. ناگهان تون بادی از پنجره بیدار انداخت چون سائقه از جای جست. بادی بود که از برای سوریزان ها می آمد و بوی کبیر را به همراه داشت. نفیر باد صدای ترانه بود که خورد سالان سلامت تک سواری را جویا می شدند که به جنگ رفته بود. چه دردی، چه رنجی، چه مهنتی. جمعیت از برج بالا می رفت تا ببیند او چه وقت باز خواهد گشت. دیدند که او باز می آید و او باز آمد. در یک صندوق مخملی، چه دردی، چه رنجی، چه ماتمی. آواز بچه ها را پیش از سپید دم سوار بر کشتی پر از سیمان کنند و آنها را در حالی که آواز می خواندند تا مرز آبهای آزاد بردند و آنجا همچنان آواز خانان با مقداری دینامیت به دنیای دیگر روانهشان کردند بدون درد و رنج. وقتی که سه افسر مأمور پس از ارتکاب جنایت مقابلش خبردار ایستاده و گفتند ژنرال عزیز دستورتان اجرا شد، به آنها دو درجه اعطا کرد و به نشان خدمت صادقانه و وفادارانه صلیب به سینه‌شان نصب نمود. سپس فرمان داد بدون مراسم رسمی تیر باران شوند. آخر دستورهایی هست که میتوان صادر کرد ولی نباید اجرا شود. تو تفلک بچه ها تجربه های بیرحمانه از این قبیل که مخوفترین دشمن در درون ما و در حیطه اعتماد ما است، اعتماد دیرین او را تعیین می نمود. آری مردانی که برای تثبیت نظم و نظام مسلح می شدند و بسیار امتیاز به آنان داده می شد، سرانجام دیر یا زود دستی را که قضا در دهانشان می گذاشت گاز می گرفتند یا به آن توف می کردند. او هم آنها را با یک بردنگی سرنگون و مردان دیگری به جویشان منصوب می کرد که از شخصهای دونامی و مزلت برمی آمدند. برابر محرک های الهامش با اشاره انگشت به آنها می گفت تو را سروان می کنم، تو را سرهنگ و تو را سرلشکر، بقیه تان ستوان بمانید تو که صحبت هایی. به چشم خود می دید که آنها در اونیفورم هایشان باد می کنند به حدی که بخیه های لباسشان می شکافد. دیگر اثری از آنها نمی گرفت و واقعی چون کشف 2000 کودک زندانی شده به او فرصت می داد تا دریابد که نه فقط یک نفر بلکه تمامی فرماندهان نیروهای مسلح گولش زده هند. نیروهایی که به هیچ دردی نمی خورند مگر حرام کردن شیر. تازه به هنگام خطر در همان بشقاب که غذا می خورند کسافت می کنند. برای آنها احترام و نان تأمین کرده و انگار همهشان را از پهلوی خودش در آورده بود، به سان زنی که حامله شده و بچه‌ای به دنیا می آورد. آنها را او خودش دنیا آورده بود. با این همه آنقدر که بایست خود را از شر جاه طلبیشان در امان بدارد آسایش نداشت. خطرناکترها را دم دست خود نگه می داشت تا رفتار و اعمالشان را بهتر کنترل کند و بی آزارترها را به پاسگاه های مرزی می فرستاد. به خاطر همانها قبول کرده بود تفنگداران دریایی مملکتش را اشغال کنند، نه برای مبارزه با تب زرد. همان تب زردی که سفیر کبیر تامسون و سیاستمداران تبعیدی اظهار می داشتند برای محافظت از او در برابر ناآرامی ها و اغتشاش های عمومی است، بلکه برای اینکه به سربازهای ما درس آدم بودن بدهند. تفنگدارها به سربازان ما یاد دادند که کفش بپا کنند، در توالت ما تحت خود رو با کاغذ پاک کنند و برای حفظ بهداشت از کاندوم استفاده کنند و به خود من رموز اداره سازمان های اطلاعاتی موازی را یاد دادند تا با ایجاد رقابت بین نظامیان خطرشان را خونسا سازند. آنها به خاطر من دفتر امنیت داخلی، سازمان عمومی تعقیب و بازرسی، اداره نظم ملی و آنقدر دستگاه های عریض و طبیعی ابدا کردند که دیگر حتی خود من هم اسمشان را از یاد می بردم. دستگاه های یک سانی که آنها را متقابل جلوه می داد تا در نهایت آرامش در قلب توفان حکومت کند. به گروهی از آنها تلقین می کرد که گروه دیگر آنها را افسران وحشت زده ای که با تیراندازی به سوی تصویر او تفریح کرده بودند قرید و دستور داد خل اصلاحشان کنید. آنچنان با غضب دستور داد که بیچاره ها خودشان اسلحه را بر زمین انداختند. دستور داد تا اونیفورم هایشان را از من بیرون آورند، با این اندرز که آن اونیفورم ها مخصوص شجاعان است نه آن ترسوهای مزدل. به او خبر دادند ژنرال پایگاه سانتورنیمو قیام کرده. او از درب بزرگ و اصلی به پایگاه رفت، در حالی که پاهای بزرگش را که به پای فیل میمانست و چون پاهای یک پیر رنجور در میان صف نگهبانان شورشی که به احترام ژنرال رئیس کشور در برابرش خبردار ایستاده بودند به دنبال میکشید، در تالار فرماندهی پادگان شورش زده حاضر شد بدون محافظ و بدون اسلحه. اسلحهش فریادش بود، فریادی پرقدرت که حالت انفجار داشت. بی مخا به روی زمین دراز بکشید. میبینید چه کسی آمده؟ کسی آمده که هر کاری میتواند بکند. رو به زمین بخوابید سرخاکی ها. 12 افسر ستاد دمر به زمین خوابیدند. آنها را به دهکده ای ساحلی بردند تا خاک و لجن به خوردشان دهند و تا همه بفهمند که یک نظامی بدون لباس نظام هشیزی ارزش ندارد. شورشیان را رو به دیوار تیرباران کردند. اجساد آنها را آویزان از مچ پا یک شبانه روز به نمایش گذاشتند تا دیگران بدانند سرانجام کسانی که بر رئیس جمهور شورش کنند چیست. اما این تصویر خونین هرگز درد سر و گرفتاری ها را پایان نمی داد، زیرا با اندل مسامحه انگل شافتاری که ظاهرم ریشکن شده بود مجددا سر بر می آورد و بار دیگر در دایره قدرت او در سایه امتیازهای اجتناب ناپذیر و نادانی نفت طلبانه ای که می بایست علی‌رغم میل و اراده بلکه از زور ناچاری به افسران مورد اعتماد و شجاع می داد تولید مثل می کرد و تکثیر می شد، چون برای او آسان نبود که خودش را بدون آنها ثابت دارد. با وجودشان همواره مجبور به تحمل فضای خفه کننده بود که آن را بی عدالتی می دانست. از طرفی قادر نبود زیر تهدید مدام همکار ژنرال رودریگو دی آگویلار باشد که با قیافه اندوهگی وارد دفتر کارش شده بود تا بداند بر سر آن 2000 کودک که جایزه‌های او در بخت آزمایی بودند چه آمده. می گویند که آنها را به دریا ریخته اید و او بیان که سم بر ابرو بیاورد گفت همکار عزیز شایعه های این بیوطن ها را گوش ندهید. بچه هایی که از آنها حرف می زنید در ظل توجهات خداوند دارند مهار می شوند و من هر شب صدای آوازشان را از دور دست ها می شنوم و ضمن گفتن با دست دایره وسیعی را در فضا در محلی نامشخص از جهان رسم نمود، یا وقتی صف